أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به فرمایش محقق عراقی بود در جمع بین حکم واقعی و ظاهری. ایشان فرمایششون به دو بخش تقسیم میشه. یک بخش برای حل تضاد هست بین این دو حکم، یک بخش برای حل اشکال نقض غرض. برای حل اشکال تضاد ایشون فرموده اگر ما ثابت کنیم موضوع حکم واقعی غیر از موضوع حکم ظاهری هست، تضاد برطرف میشه دیگه. اگر ثابت کنیم مثلا اونی که سفید این دیواره، اونی که مشکی این پارچه است، تضاد برطرف میشه دیگه. ما در حکم واقعی و ظاهری میخواییم همین کار رو بکنیم. ایشون فرمودن که شارع اگر بگه شرب التتون حرام، بعد بگه اذا کان شرب التتون مشکوک الحرمه فهو حلال، موضوع برای حکم واقعی مختلف میشه با موضوع حکم ظاهری. موضوع حکم واقعی میشه ذات شرب توتون در رتبه سابقه بر عروض حرمت و عروض شک در حرمت، چون محمول شد حرامان، موضوع شد شرب توتون، موضوع در رتبه سابقه بر حکمه. پس شرب التتون حرام شد ذات شرب التتون در مرتبه سابقه بر حرمت و شک در حرمت. اما اذا کان شرب التتون مشکوک الحرمه فهو حلال، این هو ضمیر بر میگرده به شرب التتون، اما شرب التتون در رتبه لاحقه بر شک در حرمت. میگه اگر شرب التتون مشکوک الحرم مشکوک الحرم باشد، حالا میگیم که او حلال است. پس شد دو تا مرتبه از ذات شرب التتون، مرتبه سابقه بر شک در حرمت موضوع حرمته، مرتبه لاحقه بر شک در حرمت موضوع برای حلیت. تضاد برطرف شد. اما وای به حال اون وقتی که مولا میگفت شرب التتون مشکوک الحرمت حلال به نحو توصیف، اون وقت میگفتیم مولا چرا اینجوری میگی؟ تو که اینجور میگی دیگه نمیشه شرب التتون حرام مطلق باشد. چرا؟ برای اینکه یک شرب التتون هست در یک مرتبه موضوع، حالا گاهی لا به شرط از وصف لحاظ میشه، گاهی به شرط شیء از وصف لحاظ میشه، مثل هر مطلق و مقیدی. مطلق و مقید اون طبیعت در مطلق همون طبیعت در مقید هست. اتقو اگر بگید که رقبه مؤمنه، این طبیعت رقبه همون طبیعت رقبه در اعتق رقبتن هست، یک طبیعت رقبه است در مرتبه واحده. چه او رو لا به شرط موضوع حکم قرار بدید، چه به شرط وصف موضوع حکم قرار بدید، وقت میشه موضوع در شرب التتون حرام این طبیعت شرب التتون، و همین طبیعت شرب دوتون با وصف مشکوک و لاربه میخواد بشه حلال. خواهی میشه تضاد در دو حکم، مثل همه موارد مطلق و مقید. ایشون میفرماد همینه دیگه، تضاد هست. اگر شما به طور مطلق بگید اکرام العالم واجب، بعد بگید اکرام العالم الفاسق لیس به واجب، خب تضاد هست بین این دو حکم. ولذا حمل مطلق بر مقید میکنیم، چون در رتبه واحده موضوع رو لحاظ کردید در جمله وصفیه، اما در جمله شرطیه نه، موضوع رو در رتبه لاحقه بر عروض شرط لحاظ میکنید. اذا کان شرب التتون مشکوک الحرمه فهو حلال، این هوه میخوره به این شرب التتون بعد از عروض مشکوک الحرمه بودن بر آن. این مرتبه ذات مرتبه متأخره از عروض این شک در حرمت خواهد بود، ولذا تضاد برطرف میشه. بله هیچ از بنده میپرسی؟ هیچ. اگر محقق عراقی میپرسی، فرقش اینه که در جمله وصفیه شما همین ذات را در رتبه واحده لحاظ میکنی. یه وقت میگی العالم واجب الاکرام، یه وقت میگی العالم العادل واجب الاکرام. در رتبه واحده عالم، در رتبه واحده در هر دو موضوع حکم قرار گرفته، منتها تارتن لا به شرط از وصف و اخرى به شرط شیء از وصف. ولذا این ذات در مرتبه واحده میخواد موضوع باشه برای دو حکم، تضاد پیش میاد. اما اگر جمله جمله شرطیه باشه، مثل اذا کان شرب التتون مشکوک الحرمه فهو حلال، نه دیگه، مرتبه این شرب التتون در اذا کان شرب التتون مشکوک الحرمه مرتبه متأخره از عروض این شک در حرمت هست. این مرتبه غیر از اون مرتبه سابقه بر عروض این وصف هست که موضوع بود در شرب التتون حرام. ایشون مثال میزنه، میفرماد ببینید مولا امر میکنه به نماز، ذات نماز در رتبه سابقه بر امر، خب ازش انتظار میشه عنوان الصلاه. اما همین ذات در رتبه لاحقه بر امر و انبعاس از امر، ازش انتظار میشه عنوان اطاعت الامر. خب این اطاعت الامر از ذات نماز انتظار شد، اما در رتبه لاحقه بر عروض امر و انبعاس از امر، از این نماز در رتبه لاحقه انتظار کردیم عنوان الاطاعه را. اینجا هم همینجوره، موضوع حلیت میشه اون ذات شرب التتونی که بعد از عروض شک در حرمت هست، این مرتبه متأخره از ذات. این فرمایش محقق عراقی دو تا نقض داره. یک نقض اینه که خب پس اگر اینجوره در همون مثال العالم واجب الاکرام، خب مولا به جای اینکه بگه العالم الفاسق محرم الاکرام، میگه اذا کان العالم فاسقا فهو محرم الاکرام. جمله رو شرطیه میگیره دیگه، حل میشه مشکلات، تضاد حل میشه، چون عالم در رتبه متأخره بر عروض وصف فاسق بودن موضوع شد برای وجوب اکرام، در رتبه لاحقه بر عروض وصف فاسق بودن موضوع شد برای حرمت اکرام. این باعث میشه ما اون وقت الان با واجب الاکراممون به اطلاق خودش باقی بمونه. هم معنای این که تضاد ندارد، یعنی عالم مطلقا بشه واجب الاکرام، اذا کان العالم فاسقا فهو محرم الاکرام هم سر جای خودش محفوظ باشه. این واقعا وجدان اینو میپذیره؟ چه فرق میکنه در رتبه؟ مشکل تضاد حل میشه دیگه به نظر شما. حالا مشکلات دیگه میگید داره، مشکل تضاد حل میشه، مشکل میگه نقض غرض داره مثلا، خب حالا اون یه بحث دیگه ایست. آخه ما مشکل تضاد احساس میکنیم در العالم و واجب الاکرام، اذا کان العالم فاسقا فهو محرم الاکرام، مشکل تضاد احساس میکنیم، نه باید مشکل این که نقض غرض میشه در این جعل این دوتا. هم یا مثلا شاره بگه اذا کان شرب التتون مقتوع الحرمه فهو حلال، به نوع جمله شرطیه میگه منتها وصف میشه مقتوع الحرمه، تضاد برطرف میشه. کجا تضاد برطرف میشه؟ پس معلوم میشه تضاد که در حکم واقعی و ظاهری نیست، نکته نبودن تضاد چیز دیگه است، او رو پیدا کنید. و این نقض اول ما، نقض دوم واقعا به این است که خلاف وجدانه. حالا اینو به اسم نقض گفتیم، حالا برای خلاف وجدانه که بگیم اگر شارع بگه شرب التتون مشکوک الحرمت حلال، آسمان میاد زمین، زمین میره آسمان، چرا گفتی شرب التتون مشکوک الحرمه به نحو وصف گفتی حلال، دیگه نمیتونه شرب التتون حرام اطلاق داشته باشه. اما اگر بگه اذا کان شرب التتون مشکوک الحرمه فهو حلال به نحو جمله شرطیه، نه آسمان سر جای خودش محفوظ، زمینم سر جای خودش محفوظ. والله به خدا این حرفا خلاف وجدانه. و اساساً جناب آقازی ها شروع کنیم جواب حلی رو بدیم. در اون اگر بنا باشه مشکلات با تعدد عنوان حل بشه، به نحو جمله وصفیه که شما مطرح کردید، شرب التتون حرام، شرب التتون مشکوک الحرمت حلال، لزومی ندارد این شرب التتون رو در موضوع حکم ظاهری اخذ کنید، بگید مشکوک الحرمت حلال، اونم بشه شرب التتون حرام. چرا مطلق و مقید میکنید؟ بکنید دوتا عنوان مباین، یعنی مباین در مفهوم، ولو مصداقا مثل عنوان عالم و فاسق، مصداقا یک جا مورد اجتماع هستن. شما بگید شرب التتون حرام، بعد بگید مشکوک الحرمت حلال، کل شاین لک حلال، اینه دیگه. چرا مطلق و مقید فرض میکنید بعد میگید محال از شاره بگید شرب التتون مشکوک الحرمت حلال؟ اصلا شرب التتون رو حذف کنید در موضوع علیت ظاهری که شرب التتون حذف نشده، تازه جمله وصفیه باشه که بهتره. دو تا عنوان مستقل، شرب التتون حرام، مشکوک الحرمت حلال، دو تا عنوان مستقل بکنید. شما چرا میایید مطلق و مقید فرض میکنید بعد دوچار مشکل میخواهید فکر میکنید میشید؟ اگر واقعا تعدد عنوان مشکل را حل میکرد، که خب آدمای زرنگتری بودن که می اومدن با عنوانهایی مشکل را حل می کردن، اما مشکل با تعدد عنوان حل نمیشه. جناب آغازی ها، این حرفایی که شما زدی، نمیدونم در شرب التتون حرام، اذا کان شرب التتون مشکوک الحرمت فهو و حلال، ذات در دو مرتبه هست. ذات شرب التتون در مرتبه سابقه بر شک در حرمت موضوع حرمت قرار گرفته، ذات در مرتبه لاحقه بر عروض شک در حرمت موضوع حلیت قرار گرفته. این آخرش میشه تعدد عنوان. تعدد عنوان که مشکل رو حل نمی کنه. تعدد عنوان مگه مشکل رو حل می کنه؟ اگه تعدد عنوان مشکل رو حل می کرد، پس مولا می گفت اکرام عالم واجب است مطلقا، اکرام فاسق حرام است مطلقا. هرچی به مولا میگفتن بابا عالم فاسق چی، میگفت هرچی واجب است حرام است، بکن نکن. گفتیم آخه این چه مولاییه؟ بالاخره من اکرام بکنم عالم فاسق رو یا نکنم؟ مولا میگه من نمیدونم، من کار به این کارا ندارم. هر عالمی باید اکرام بشود، هیچ فاسقی نباید اکرام بشود. تعدد عنوان است، حرف هم بیشتر از این نزنید. خب این که نمیشه، که خلاف وجدانه. مولا بگه از آب داخل اتاق، آبی که داخل اتاق است، با آن از مهمان ها پذیرایی کنید. انحلالیه دیگه، 10 تا آبم داخل اتاقه. از اون طرفم میگه که کاری که غصب مال مردم است انجام ندهید. میگن مولا 5 تا از اون آب، ظرف آبها مال غصبی است، چه کنیم؟ میگه من دیگه قانونم رو صادر کردم، گفتم از آبی که در اتاق است برای پذیرایی از مهمانها استفاده کنید، اون اطلاق داره، شامل این 5 تا آب هم میشه. هر کاری که غصب است انجام ندهید، اونم شامل این 5 تا آب میشه به دو عنوان. میگن مولا بالاخره ما این 5 تا آب غصبی رو ببریم جلوی مهمون ها یا نبریم؟ شما رو به وجدانتون، شما رو به حضرت عباس. این مولا میتونه بگه که من هم اون اراده ام نسبت به بردن آب در اتاق به سمت مهمون ها برای پذیر مهمون ها مطلقه، انحلالیست، شامل این 5 تا آب غصبی هم میشه، هم اون کراهت لزومی هم نسبت به غصب شامل این 5 تا آب میشه؟ اصلا خود شما مولا، ما عبد شما. ببین واقعا وجدانتون این اجتماع این اراده و کراهت رو میپذیره یا احساس تضاد میکنید؟ قطعا احساس تضاد میکنید. یه جمله هم عرض کنم در رابطه با این فرمایش محقق عراقی، و اون اینه که در این مثال جمله شرطیه، والا به خدا کیفیت لحاظ فرق میکنه، والا ملحوظ واحده. ما خیلی آمدیم مماشات کردیم، گفتیم فوقش مثل تعدد عنوان میشه، اما کی تعدد عنوان میشه؟ مماشات کردیم اذا کان شرب التتون مشکوک الحرمه، این کیفیت لحاظمون فرق میکنه با اون شرب التتون مشکوک الحرمت حرام، ولی ملحوظ در هر دو طبیعت شرب التتونه. ملحوظ یکیه، کیفیت لحاظ گاهی به این نحو است که این ملحوظ رو در رتبه متأخره میبینه، گاهی در رتبه متقدمه بر عروض اون وصف میبینه. ولی ملحوظ واحده، ملحوظ هر دو شربت توتونه، کیفیت لحاظ فرق میکنه. مثل اینکه شما یک وقت لحاظ میکنی از ابتدا از سمت راست به سمت چپ، یه وقت در کیفیت لحاظتون از سمت چپ به سمت راست تو ذهنتون لحاظ میکنی. یعنی مثل اینکه شما لیوانو یه وقت لحاظ میکنی ابتدایش از اون تهش تا بالا، یه وقت لحاظ تو لحاظ ذهنیتون ابتدایش اون بالاشه. ملحوظ یکیه، ملحوظ لیوانیست که یه طرفش بازه یه طرفش بسته. کیفیت لحاظ فرق میکنه. بله؟ حالا اجازه بدید چون روز آخره شما اجازه بدید بحث تموم بشه، یعنی این مقدار که میخواییم بگیم تموم بشه. پس این فرمایشات محقق عراقی برای حل تضاد که به درد نخورد. اما بحث نقض غرض رو پیگیری کنیم. نقض غرض هم ایشون یه مطالبی فرموده که واقعا باز باید حساب کنیم چجوری شده این مرد محقق این مطالب رو فرموده. نمیدونم، ببینید چی فرموده. فرموده که خوب دقت کنید، مولا وقتی اراده میکنه، مثلا شما نماز بخونید، این اراده مولا به نماز تعلق گرفته. نماز دو جور مقدمه داره، خوب دقت کنید. یه مقدمش در رتبه سابقه بر امر مولا است، مثل سطر قبل از این که مولا امر به نمازم بکنه، سطر مقدمه نمازه دیگه، مثل این نصب سلم مقدمه صعود الی سطحه ولو مولا امر نکنه به صعود الی سطح. خب این اراده مولا نسبت به یک شی مثل نماز اقتضا میکنه حفظ آن شی را از ناحیه این مقدمه که مقدمه بودنش سابق است بر امر مولا. اما یک سری مقدمه ها هست در طول امر مولا هست. مثل چی؟ یکیش مثل تصدی مولا نسبت به ابراز خطاب امر. این که مولا میگه سله، این قبل از اراده مولا که اصلا مقدمیت نداشته ابراز خطاب امر، بعد از این که مولا اراده کرد نماز را، بعد از اراده مولا، اون وقت مولا میبینه که برای رسیدن به این مراد تشریعیش باید به عبدش بگه یا عبدی قم فصله. الا قبل از اراده مولا امر مولا مقدمیتی نداره. بعد از اراده مولاست که مولا میبینه برای رسیدن به مراد تشریعیش باید خطاب امر به مکلف متوجه کنه. این خطاب امر مقدمیتش در طول اراده مولا هست نسبت به ذات فعل. دیگه نمیتونه اون اراده به ذات فعل اقتضاء بکنه حفظ این مقدمه متأخره را، چون اصلا وقتی مولا اراده میکنه ذات فعل را، هنوز نطفه مقدمیت این ابراز خطاب منعقد نشده، در رتبه متأخر است مقدمیتش. مولا وقتی اراده میکرد به ذات فعل که مقدمیت نداشت این ابراز خطاب امر. سطر مقدمیت داشت برای نماز، بله اون امر به نماز اقتضا کرد حفظ نماز را از حیث مقدمیت سطر، اما از حیث این مقدمه متأخره که نطفهش بعدن منعقد میشه، مقدمیتش بعدن شکل میگیره نسبت به او که اصلا ساکته. دقت فرمودی؟ خب ایشون میفرماید که وقتی نسبت به او ساکت بود، پس مولا میتونه اراده بکنه ذات نماز را، بعد بگه خب حالا حساب کنیم ببینیم آیا مصلحت هست ما اراده مستقلی بکنیم که خطاب امر صادر بکنیم، یا مصلحت نیست. اینا ربطی به اون اراده ذات فعل نداره. اون اراده ذات فعل نسبت به این مقدمه های متأخره ساکته. بعد از این که اراده مولا به ذات فعل تعلق گرفت، بعد مولا میشینه کلاهش رو قاضی قرار میده، میگه مصلحت در نماز آیا اینقدر هست که من حفظ کنم این مرادم را با توجیه خطاب اقم الصلاة؟ خب میبینه بله این مقدار مصلحت هست، میگه اقم الصلاة. بعد حساب میکنه مکلف نشه، علم پیدا نکرد به این خطاب واقعی اقم الصلاة، شد شاک در وجوب نماز. مولا بازم کلاهش رو این ور اون ور میکنه و ببینیم آیا مصلحت هست که اون مرادمون رو با خطاب جدیدی به نام اذا شککت فهتت صادر کنیم و حفظ کنیم اون مراد تشریعیمونو با این خطاب ظاهری، یا مصلحت نیست. گاهی میبینه مصلحت هست، مثل وجوب احتیاط در دماء. گاهی میبینه مصلحت نیست، مثل شبهات تحریمیه در امور غیر مهمه، شرب التتون حلال اذا شککت، مشکلی نیست. نگید آقا نقض غرض پیش میاد، اون غرض از حکم واقعی نسبت به این مقدمه متأخره اصلا ساکته. این اراده حفظ اون مراد تشریعی مولا توسط این خطاب امر، حالا یا خطاب واقعی یا خطاب ظاهری، این یک اراده مستقله است، ربطی به اون اراده ذات نماز نداره. این اراده مستقله است، ممکنه یه جا باشه یه جا نباشه. نقض غرض چرا پیش میاد؟ اون اراده ذات نماز که اقتضا نمیکرد مولا در فرض شک مکلف امر به احتیاط بکنه. پس چه نقض غرضی؟ میگه چرا شما اراده امر به احتیاط نکردی؟ مولا میگه دوست داشتم، نمیخوام به مردم اذیت کنم، به جایی ادخلون فی دین الله افواجا، به قول حضرت امام با امر شارع به احتیاط مردم از دین خارج بشن و زده بشن از دین، نمیخوام این کارو بکنم. چه نقض غرضی؟ دو تا غرض مستقله، غرض در ذات نماز هیچ اقتضا نمی کنه که امر به احتیاط بکنه، غرض ثانی نسبت به ابراز خطاب خب مراتب داره. خطاب امر واقعی خب میکنه، اما خطاب امر ظاهری ممکنه مصلحت نباشه، نمیکنه. فعین نقض الغرض، این محصل فرمایش مرحوم محقق عراقی که در رابطه با نقض غرضه. خب ما بگیم جناب محقق عراقی، والا ما که عوامیم آسونتر و راحتتر میتونستیم این مطلب رو بگیم که هیچ کس ایراد نگیره. اینجوری بگیم، بگیم غرض از جعل وجوب نماز محرکیت لزومیه نحو الصلات هست، لا مطلقا بل على تقدیر الوصول. غرض محرکیت امر به نماز است، محرکیت لزومیه امر به نماز است، على تقدیر الوصول. پس قبل از وصول غرض مولا محرکیت لزومیه نیست، اونی که دوست داره احتیاط کنه اهلا و سهلا، اما غرض مولا از خطاب اقم الصلات محرکیت لزومیه علا تقدیر عدم الوصول نیست، بل علا تقدیر الوصول است. اینو از کجا کشف کردیم؟ هم از ارتکاز عقلا در خطابات عقلاییه، هم از براءت شرعیه که قبل از وصول گفت لازم نیست احتیاط کنید. کشف کردیم غرض مولا زیق فمرکیه است، از اول غرضش مزیقه. غرض محرکیت امر مولا، محرکیت لزومیه امر مولا علا جمیع تقادیر نیست، علا تقدیر الوصول و قیام الحجت علیه است. خب دیگه براءت در فرض عدم وصول که نقض غرض نمیشه، که غرض نداره مولا به نقض غرض لزومی، که محرکیت امر لزومیان باشد، محرکیت لزومیان باشد حتی لولم یصل الامر، نه همچون غرضی نداشت، تموم شد و رفت، نقض غرض هم حل میشه. شما از اول بگید غرض ضیق فمرکیه است، حل میشه دیگه، غرض به این مقدار بود، بیشتر از این نبود. اما این مطالبی که شما درست کردی، ما هرچی فکر میکنی مثلا تو مغزمون جا نمیگیره. چطور؟ عرض شود خدمتتون که حرف اول ما اینه که اونی که تأخر داره در اون مثال ابراز خطاب، مقدمیت ابراز الخطاب نیست، مقدمیت آن قبلا هم بوده. مولا اگر هیچ اراده هم نکنه که مکلفین نماز بخونن، عادتاً مردم بدون توجیه خطاب امر نماز نمیخونن. انبعاث مردم از خطاب امر توقف داره بر وجود امر. این توقف که از ازل هست، قبل از خلق آدم و عالم از خدا سوال می کردید که خدایا آیا انبعاث از امر شما که مردم منبعث بشون از امر شما به نماز، توقف دارد بر خطاب امر از شما صادر بشود؟ خدا میگه بله توقف دارد، ولی فعلا ما خطاب امری نکردیم، طبعا نه خطاب امری هست و نه این مقدمه موجود است. خطاب امر مقدمیت داره نسبت به انبعاث مردم از بعث مولا. چه وجود پیدا کنه این خطابه هم که وجود پیدا نکنه، چه مولا اراده بکنه چه نکنه به نوع قضیه حقیقیه. مثل اینکه میگیم نسب سلم مقدمه صعود الستته، ولو اصلا نردبانی در بازار نباشه، اصلا زلزله آمده نعوذ بالله کل شهر، فرض کنید که بلاد کفار زیر و رو شده، خب مقدمیت نسب سلم لصعود الستت که از بین نمیره که، منتظر وجود نداره مقدمه و زل مقدم. اینجا هم همینطوره، قبل از اراده مولا مقدمیت داره خطاب امر مولا نسبت به انبعاث مردم نحو الصلاة، ولیکن موجود نیست این مقدمه. خب پس نگید توقف داره مقدمیت بر اراده مولا، وجود مقدمه متوقف. این مثل این میمونه، مثال بزنم که عرض شود خدمتتون که گاهی اگر مولا امر نکنه مکلفین را به صعود الست، یه عده‌ای در بازار نردبون درست نمی کنه. باید مولا بگه که فردا باید مردم بالای پشت بام برن، فرض بفرمایید تکبیر بگن مثلا، خب بعد یه عده‌ای در بازار مقدماتش رو فراهم میکنن، نصب سلم یعنی تهیه سلم میکنن، مقدمه وجودش توقف داره بر خطاب امر مولا، بر اراده مولا، نه مقدمیت. پس این یه مطلب، وجود مقدمه توقف داشته باشه بر اراده مولا که مهم نیست، چون مولا به نحو قضیه حقیقی میگه هر چی مقدمه این نماز است من میخوام حفظ بشه و ان تحصیل بشه، هر چی مقدمه است به نحو قضیه حقیقیه. و اصلا من از شما یک سوالی میکنم، مولا اراده که میکنه ما نماز بخونیم، این اراده مولا در این حال، خوب دقت کنیم، که من جاهل به وجوب نمازم، این اراده مولا هست یا نیست؟ سوال همون اراده به ذات فعل، ارادتن لزومیتن لا یرزا بالخلاف، اون اراده هست یا نیست؟ جواب بدید. اگر هست چطور میشه مولا از یک طرف اراده لزومیه داره در این حالی که ما جاهلیم به وجوب نماز، اراده لزومیه داره ما نماز بخونیم، از اون طرف میبینه که الان اگر امر به احتیاط نکنه ما نماز نمیخونیم، با این که مرادش نماز خوندن ماست به نحوی که راضیه به ترک آن نیست، آیا میشه مولا نه تنها اراده نکنه ما احتیاط کنیم، بلکه خودش ما را به ترک احتیاط ترغیب کنه؟ بگه رفع عن امتی ما لا یعلمون، لازم نیست شما احتیاط کنید. آقا وقتی میگی لازم نیست احتیاط کنید، این لازم نیست نماز بخوانید در حال جهل، این چه جور جمع میشه؟ با اون اراده لزومیه شما در این حال جهل که همه نماز بخونن به نحوی که راضیه به ترک آن نیستید، اینا با هم چه جور جمع میشه؟ اگر میگید اون اراده لزومیه الان نیست، خب اینو صریحا بگید، بگید همون اراده به ذات فعل در حال جهل مکلف نیست، که ما عرضمون این بود که اون اراده لزومیه در حال جهل مکلف نیست. شما میگید اون اراده لزومیه هست، ولی در این حال مولا به جای این که مقدمات حصول مرادش رو فراهم کنه مانع تراشی میکنه. لازم نیست بندگانم احتیاط کنید، لازم نیست نماز بخونید احتیاطاً. چه مراد لزومی تشریعی است که مولا داره؟ اینا با هم جمع نمیشه و لذا این بیان محقق عراقی هم ناتمام موند. بیانات دیگر که عمدتاً سه بیانه که جزوش رو دادیم مطالعه بفرمایید، بیانی است که اصلش از محقق عراقیه در مقالات که مرحوم آقای صد بر اساس او خواسته حل نابی بکنه مشکل حکم واقعی و ظاهری را، ولیکن با اون دقت نظرش لم یأت بشه. یه حلی هم آیه خویی کردن، یه حلی هم مرحوم نائینی کردن که انشاءالله اینها رو بعدن بررسی میکنیم. روز یک شنبه 5 ربیع.